بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر استاد علی دوست، ده دوازده نود.
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. آسیبی که کار ما داره هفته یک بار و خب خیلی وقتا هم با آسیب تعطیلی برخورد میکنه. امروز هم من چون واستوازونین جلسه داریم جایی برم، صرفا برای که فاصله زیاد نشه گفتم نیم ساعتی دیر میام که حالا مختصری عرض میکنم. انشاءالله تفسیر بیشتر با هفته آینده اگر عمری باشه. مستحضرید که در سه هفته قبل بود عرض میکردیم یکی از بحثای مهم فلسفه تفسیر پرداختن به تفسیر به رأی هست. چون توجه دارید که ما از یک سو نهی شدیم از تفسیر به رأی، روایات زیادی که قطعا نیاز به سند نداره ما رو نهی کرد از تفسیر به رأی. از اون طرف هم ما مطلوب خداوند رو داریم که در آیات قرآن، در قرآن تدبر کنیم. افلا یتدبرون القرآن، یا اینکه به هر حال این کتاب آمده برای استفاده ما و ما نباید خودمون رو از این کتاب بی بهره کنیم. خب وقتی آدم تدبر کرد، این تدبر نماد داره، نمود داره، اظهار نظر میکنه، ممکنه به نوآوری برسه، به نظریه پردازی برسه. و اصلا جز این باشه قرآن اون تراوت و شادابیشو از دست میده. ما یقین داریم وقتی که یک مفسری رو کرسی تفسیر می نشیند، از قرآن صحبت می کند و یک نوآوری منضبطی میاره، خداوند راضیه، رسول خدا راضیه، امام صادق راضیه. اینه که یه مقدار اینجا مرز به هم می ریزه. خیلی از کسان به نام نوآوری و شاداب کردن قرآن، حفظ شادابی، می‌غلطن در ورطه تفسیر به رأی و برخی از ترس تفسیر به رأی خود را از این نعمت محروم می‌کنن. اینه که باید مفسر، اونی که می‌خواد از قرآن بهره ببره، یک جوری این دو به اصطلاح نهاد رو از هم جدا کنه، نهاد تفسیر به رأی و نهاد، حالا اسم می‌ذاریم، تدبر در قرآن با اون لوازمی که داره دیگه، با اون بندوبیلی که داره. و همین خاطر در اون درس سابق ما اومدیم تحت عنوان نشانه‌های تفسیر به رأی یا تو چه قالب‌هایی هست که در اون نشست فکر میکنم تا اینجا رسوندیم که میتونیم به چهار به اصطلاح نشانه اشاره کنیم. نشانه اول خلاف ظاهر، این میز خوبیست، سنجه خوبیست که تفسیر به رأی رو از تفسیر صحیح جدا میکنه. ببینید یک نظریه پردازی یا نوآوری مستلزم این نیست که انسان از ظاهر دلیل خارج بشه. خیلی از بزرگان ما میدانید با حفظ ظاهر مطلب جدیدی از یک نسلی بیرون میکشند، ولی اگر کسی از نسل رفت بیرون خلاف ظاهر. حالا باز ببینید خود این یه بحثی است که عواملی که گاهی انسان رو به خلاف ظاهر میکشونه و این آسیب چجور به شما عرض کنم، شاید بگم مهمترین آسیب همین بوده و نشانه در طول تاریخ و همه هم مبتلا بودن، منتها کم و زیاد داشت. یعنی نه شیعه میتونه سنی رو محکوم کنه بگه ما اصلا نداشتیم شما داشتیم، نه سنی میتونه شیعه رو، نه عارف میتونه فیلسوف رو، نه فیلسوف میتونه عارف رو، نه این دو فقیه رو، نه فقیه این دو رو، نه این سه. یه جوریست که متکلمین عرفا فلاسفه شیعه سنی عارف صوفی مبتلا بودن. نمونه هایی که الا ماشاءالله کسی جمع آوری بکنه که اشاره من می کردم. به هر حال ببینید عوامل خلاف ظاهرم یکی می تونه تعصب مذهبی باشه، یعنی طرف یک معتقدی داره میخواد این معتقدش رو به قرآن تحمیل کنه، به یک نسل نبوی یا علوی و ولوی تحمیل کنه. بعضی وقتا انگیزه های مادی داشته. در بین قلات ما زیاد داشتیم برای منافع مادیشون، مقامشون. گاهی انگیزه های تنبلی یا خب وقتی طرف میگفت که تمام واجبات قرآن اشاره است به ولایت یک سری مردان و تمام محرمات قرآن اشاره است به تبری از افراد خبیث، و بعدم میگفت فقط تولی و تبری تمام. این معلومه در ذیل آیه یزغ عنهم اسرهم و الاقلال التي كانت عليهم، گفتن این اسر، این اقلال، واجباتی که در امت پیشین بوده و محرماتی که در امت پیشین بوده. پیامبر آمد که همه این واجبات رو برداره و یه امت رها، امت اهل حب و اهل بغض. همین حالا این در زمان گذشته مال قلات دوستان، امروز رگه های اینو ما در قالب بسا پولاریسم تکثرگرایی میبینیم، یعنی ممکنه شکل رو عوض کرده، انگیزه عوض شده. خب اینایی که میگن دین توحید است، تو فقه و مصلحت اگر دوستان نگاه کنه من حرفاشون آوردم، منتها نه از باب تفسیر به رأی این بحثا نیست، اونجا از باب اینکه گستره شریعت رو داریم بحث میکنیم. هستن همین الان هم حی و حاضر و زنده و در حوزه قم و تهران و میخوام بگم قالی هم نیستن، که دین، اصل دین حضوره، اصل دین شوریدگی است، اصل دین عشق، اصل دین جنونه. ولذا ممکنه یک کسی مسجد بره، یک کسی معبد بره، یک کسی نمیدونم کلیسا بره، یک کسی اونجور عبادت کنه، یک کسی اصل دین حضوره. یکی از معممین از سنخ خود ما گفت و نوشت و الان هم کتاباش هست و بازار. ببینید اینا در واقع همینه که اونها به یه شکل، اینها به یه شکل. خب اینا خلاف ظاهره، اینها در واقع این همه واجبات و محرمات رو میخوان مثلا چجور توجیه کنن، بعد بگن مثلا نمازم مهم ذکرشه، حالا بعضی تخفیف میدن بیشتر لورتر برخورد میکنن میگن ذکرشه، همون نفس توجه، انسان بره توی حالت توجهی. خب اینم انگیزه های مختلفی. یکی از جهات حمله بر خلاف ظاهر واقعا جهله، انسان جاهله، نمیدونه و حرفی رو میزنه. گاهی حتی انگیزه های ستودنیست، جالب اینه، یعنی در واقع حسن فاعلی میشه گفت داره ولو قبح فعلی داره، که فرض کنید بعضی ها که مثلا به وحدت انسان ها میاندیشن، وحدت ادیان، وحدت اندیشه ها، رفع اختلاف ها، رفع درگیری ها، از بین رفتن جنگ های بین الادیان یا بین المذهبی، جنگ های مذهبی، جنگ های دینی. خب بعضا انگیزه های بدی ندارن، انگیزه های صلح دوستی، انسان دوستانه، اما به اینها که میرسن ناچاران همه رو توجیه کنن. پس ببینید اولین سنجه تشخیص تفسیر به رأی حمل آیات و نصوص خداوند و اهل بیت و اهل عصمت بر خلاف ظاهر، این یک. حالا چرا حمل بر خلاف ظاهر صورت میگیره؟ عوامل گوناگونی داره. اینا رو دوستان آدم تا نشکافه بازش نکنه گاهی وقتا خودش هم مبتلاست، یعنی میدونست که آدم حتما توجه داشته باشه، یعنی هر مفسر به رأی الزاماً خودش توجه به کارش نداره. بعضی وقتا در مذمت تفسیر به رأی میگه ولی خودش هم مبتلاست. کم نداریم کسانی که از یک گناهی، از یک ناهنجاری ملامت میکنن، خودشون هم مبتلان و توجه ندارن. مهم اینه. دوم که به اصطلاح از عوامل تفسیر به رأی هست اینه که ببینید ما قرآن رو فارغ از اهل بیت تفسیر کنیم. این حدیث شریف متواتر بین امت اسلام، تعبیر رو دقت میکنید، متواتر اسلامی نه شیعی، امت اسلام برش اتفاق دارن که رسول خدا فرمودن انی تارکن فیکم ثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیت، که این دست خبیث دشمنه اهل بیت الان هی داره کتاب الله و سنتی، این تحریفی است که دارن انجام میدن. اونی که متواتر بین فریقینه اصلا معروف بوده در گذشته، وقتی میخواستن یه مثال برای روایت متواتر بزنن مثل الاعمال به نیات که معمولا مثال میزدن، اینم یکی از مثالها بوده، تارکن فیکم مستقلن کتاب الله و عترتی. اخیرا که میگم در این چند سال اخیر مدرسه امام محمد باقر علیه السلام که زیر نظر استاد الله وحید اداره میشه، میدونید اصلا راجع به سند این حدیث یک کتاب مستقلی نوشته، فکر کنم حدود 500-600 صفحه هم هست، من هم دارم هم دیدم. فقط سند این حدیث و متن این حدیث در کتب گذشتگان و احیانا بحث های دلالی این حدیث، ولی خب بیشتر رو بحث های سندی. اما عرض کنم در این تردیدی نیست که خب این حدیث وقتی میفرماد که تا آخرش که لن یفترقا حتی یردا علی الحوز، خب این خواهد اینو بگه که در واقع قرآن مفسر میخواد. اگر از مفسر اصلیش فاصله گرفتی به تفسیر به رأی میفتی. حالا البته همینم ببینید نکته قابل دقت اینه که ما تا چه حد باید از اهل بیت استفاده کنید. میدونید دو صورت خیلی راحت بود، یکی اینکه به ما گفته بودن اصلا نمیخواد فارغ از اهل بیت تفسیر کنید، هیچ مشکل نداره، این کار سخت نمیشه، ما فارغ از اهل بیت آیات تفسیر میکردیم. یا اون طرف قضیه مثل اندیشه بعضی از اخباری ها که به ما گفته بودن هیچ از قرآن استفاده نکنید مگر اهل بیت بگن، مگر اهل بیت بگن، که بعضی اخباری ها اینو میگن، میگن ما تا اهل بیت وارد شدن رو چشم میذاریم، همین که پای اهل بیت قطع شد ما وای میسیم. خب اینم کار سخت نبود. حالا اگر فرض کنیم ما این دو اندیشه رو علی جهت الافراط و تفریط میدونیم، میگیم نه، ضمن این که ما سفارش شدیم از ثقل اصغر بگیریم برای تفسیر ثقل اکبر، اما نحیم نشدیم از این که خودمون حرف بزنیم، خودمون تفسیر کنیم، خودمون برداشتی داشته باشیم، که اندیشه صحیح اینه، ما اون رو افراط و تفریط میدونیم. فارغ از اهل بیت برو هرچی شد، بادا ما بادا تفریط. توقف کن حتی در روشنترین آیات، مگر اهل بیت بیانی دارن. میگه صاحب حدائق که مسجد جامع شیراز بحثمون شد، با یک کسی گفتم حتی قول هو الله احد، گفت حتی قول هو الله احد باید اهل بیت تفسیر کنن. خب که یه دفعه گفتم این اشاره کردم. در هر صورت ببینید این باز خودش جای بحث پیدا میکنه که ما چه اگه بناس استفاده کنیم. حالا به قول ما یکی از نشانه های تفسیر به رأی اینه که انسان فارغ از اهل بیت تفسیر کنه، از اون برم چون تا یه حدودی حد داره نظریه پردازی کنه، کار کنه، حرف بزنه، فارغ از ورود اهل بیت. و هم اینجا سوال پیش میاد که حدش چیه. حالا شما در بحث امروز چون من داره میگذره در همین حد که اینو میتونیم بگیم، یعنی بگیم یکی از به اصطلاح مناشه منشه ها و یکی از راههایی که انسان رو میاندازه در تفسیر برای اینه که فارغ از اهل بیت تفسیر کنه. حالا اینجا سوال پیش میاد چقدر باید از اهل بیت بگیریم؟ چه انشاءالله اگر فرصتی باشه و هفته آینده بحثی داریم من این رو میشکافم، بعد بیریم سراغ عامل سوم و چهارم. ضمناً من به شما عرض بکنم اینجور بحث ها میدونید یه مقدار سلیقه‌ای هست، یه مقدار یعنی بسته نیست. بنده که مثلا به چهار عامل اشاره میکنم ممکنه کسی پنج عامل، شش عامل، حتی خود من اگر بخوام اینا رو بازش کنم ممکنه بیشتر از اینا بحث بشه. اگر هم چیزی به ذهن شما میرسه تو حال همین یک هفتهی که تا جلسه بعد برگزار میشه، از بزرگان، از مفسران، از به اصطلاح علوم قرآنی ها به قول امروزی ها اگر چیزی پیدا کردی در این ارتباط هیچ اشکال نداره. ممکنه ما غفلت کنیم یا بخوام بگذاریم، ولی شما ذهن ما رو عوض کنه، ذهنیت رو که باید اونم بحث کنیم انشاءالله بحث میکنیم. بحث ما راجع به سنجه های تشخیص تفسیر به رأی از تفسیر صحیح که به دو عامل اشاره شد. حالا این عامل رو بازش میکنیم و انشاءالله به عامل سوم و چهارم در هفته های آینده اشاره میکنیم. خداوند ما رو با قرآن زنده بدارد و با قرآن محشور کند، دلهای ما رو، روح ما رو، روان ما رو با قرآن نورانی بفرماید. خدایا ما رو از معارف قرآن، دنیا رو، همه انسان ها رو از معارف قرآن بهره‌مند بفرماید. صاحب قرآن، ناطق به قرآن و مفسر قرآن رو از هر گزندی مصون و محفوظ بدار.